تا لحظاتی دیگر تقدیمتون میشه. لطفاً با دقت گوش کنید و اگر نظر، پیشنهاد و یا حتی سوالی دارین از طریق 301035 مطرح کنید. یه بار دیگه هم اعلام میکنم اظهار نظرهای شما از طریق روابط عمومی سازمان یعنی 162 به دست ما و مدیران محترم این شبکه خواهد رسید. با اعلام ساعت 13:30 گفتگوی اجتماعی رو ما هم به اتفاق شما گوش میکنیم.
گفتگوی اجتماعی.
حتما با کودکان کار و خیابان و این اصطلاح بارها بارها مواجه شدین. پشت چهار راه های بزرگ شهر بارها تماشاگر صحنه های فروش اقلامی توسط کودکانی بودین که شاید هنوز به سن قانونی کار نرسیدن و یا طلب کمک از سوی اونها. ساعت و لحظه ای شاید تأمل کردین، ترحم کردین و دلتون خواسته که به نوعی به این بچه ها کمک بکنین و این سوال در ذهنتون نقش بسته که واقعا مسئول ساماندهی و رسیدگی به این بچه ها کیه؟ آیا این بچه ها این ساعت از روز نباید سر کلاس درس می بودن و مشغول تحصیل؟ چه آینده‌ای در انتظار این بچه ها هست؟ وقتی که در سرمای استخوان‌سوز زمستون با یک لباس نازک کودکی رو در حال جمع کردن زباله می بینید، وقتی که از شما طلب خوراکی میکنه برای اینکه گرسنگی چندین ساعتش رو از سر بگذرونه، همه اینها مواردی هست که روزمره افراد جامعه با مواجه میشن و سوالات فراوانی که در ذهنشون هست که دستگاه‌های متولی در این حوزه چه نوع سیاست‌گذاری رو باید در پیش بگیرن یا اینکه با وجود این همه دستگاه متولی چرا همچنان مسئله ساماندهی کودکان کار و خیابان در کشور ما به عنوان یک مشکل باقی مونده. اما فرضیه های هم در این خصوص مطرح هست، فرضیه هایی که ما در این برنامه قصد داریم پیرامون اونها صحبت بکنیم با شما و از این رو دعوت میکنم که حتما برنامه گفتگو اجتماعی امروز رو دنبال بکنیم. ارتباط نظاممند و ساختارگونه‌ای بین دستگاه‌های متولی امر ساماندهی کودکان کار و خیابان وجود ندارد. قانون هدفمندی هم در این خصوص یعنی موضوع سازماندهی کودکان کار خیابان نیست و یا اگر قوانینی هست به درستی اجرا نمی شود. سیاست‌گذاری‌های موجود بیشتر آرمان‌گرایانه بوده و جنبه عملیاتی موضوع در اونها دیده نشده. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت یکایک شما همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اجتماعی. من عظمه کریمی هستم و این توفیق رو دارم که بعد از مدتی مجدد در خدمت شما باشم از رادیو گفتگو. ساعت 13:34 و همونطور که ابتدای برنامه متوجه شدین، موضوع برنامه امروز ما بحث آسیب شناسی کودکان کار و خیابان هست و به همین مناسبت هم دعوت کردیم از تعدادی از مسئولین، صاحب نظران، سیاستگزاران و همینطور بخش‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهادی که در این حوزه ایفای نقش می‌کنن. وقتی که صحبت از کودکان کار و خیابان میشه، قطعاً این گروه رو ما جز پرخطرترین گروه‌های جامعه می‌بینیم، چرا که نسبت به بقیه افراد جامعه به مراتب بیشتر آسیب پذیرن و آسیب‌های مختلفی از جمله آسیب‌های روانی، اجتماعی و حتی آسیب‌های جسمی به طور روزمره اونها رو تهدید می‌کنه. اگر بخوایم مرور داشته باشیم بر قوانین موجود، می‌بینیم که در سال‌های اخیر اتفاقاً قوانین خوبی هم به تصویب رسیده در حمایت از کودکان کار و خیابان و ساماندهی اونها. ولی چرا وقتی که مرور می‌کنیم و آسیب شناسی می‌کنیم وجود و حضور این افراد رو در جامعه و خب آسیب‌هایی که اونها رو تهدید می‌کنه خیلی تفاوتی نسبت به قبل نمی‌بینیم؟ خب شاید به این دلیل هستش که این قوانین به درستی همچنان اجرا نشده، به خوبی تبیین نشده، و یا اینکه دستگاه‌های متولی فراوانی که شاید بشه گفت بیش از 13 دستگاهی که در این حوزه یعنی در حوزه سازماندهی و آسیب شناسی کودکان کار و خیابان دخیل هستند، اونگونه که باید وظایف خودشون رو به درستی انجام ندادن و یا هم‌افزایی خوبی با هم نداشتن. بحث امروزمون رو آغاز میکنیم با یکی از مهمانانی که حضوری به استدیوی برنامه گفتگوی اجتماعی اومدن و از فعالین پرسابقه حمایت از کودکان کار و خیابان هستن، مدیرعامل مؤسسه خیریه دورا هستن که به طور اختصاصی در زمینه حمایت از کودکان کار فعالیت میکنه. جناب آقای دکتر صالحی بزرگوار، خدمت شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، به برنامه گفتگوی اجتماعی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم کریمی و همه شنوندگان عزیزمون در سراسر این کهن مرز و بوم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارین آقای دکتر صالحی، مطمئنم که صحبت‌های فراوانی شما و سایر فعالینی که در بخش‌های مردمی یا به نوعی بخش‌های غیر دولتی حمایت از کودکان کار خیابان فعالیت می‌کنند دارند، درد و دل‌های فراوانی از عدم هم‌افزایی دستگاه‌ها و یا داشتن خبرهای خوبی مبنی بر حمایت‌هایی که در حوزه‌های مردمی به ویژه سازمان‌های مردم نهاد از کودکان کار و خیابان شده. اما اگر بخوایم آسیب شناسانه به این موضوع نگاه بکنیم، قبل از اینکه بریم به سراغ باقی دوستانی که مهمان برنامه ما هستن، از وزارت کشور، از بهزیستی، از شهرداری تهران، برای ما بفرمایید که از دیدگاه جامعه شناسانه اگر نگاه بخوایم بکنیم به پدیده کودکان کار و خیابان، چرا این پدیده در کشور ما رو به فزونی هست؟ یعنی ما هیچ وقت شاهد کاهش آسیب‌های این بخش نبودیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض بکنم که مفهوم کودک کار به عنوان یک آسیب اجتماعی تنها مصداق آسیب اجتماعیه که خودش مولد خودش نیست و تعدادی آسیب اجتماعی دیگر عامل هستند که این مدل از آسیب اجتماعی به وجود میاد. خانم کریمی، مثل مهاجرت، مثل حاشیه نشینی، مثل اعتیاد، مثل عدم سرپرست مؤثر، بزهکاری، زندان والدین، اینها عواملی هستند که کودکان کار رو ایجاد میکنن و شتاب میدن. یه نکته خیلی مهمی وجود داره. ضریب کودکان کار در دنیا 23 دهزارمه، یعنی به نسبت جمعیت در جهان به ازای هر 10,000 نفر 23 کودک وجود داره، اما در ایران این ضریب خیلی عدد پایینیه، یعنی کمتر از 5. و این نکته مثبتیه که در کشور ما نسبت به این آسیب اجتماعی وجود داره. اما کجای این مسئله خیلی مهم میشه؟ اون شتاب دهنده ها. ما آمار طلاقمون نگران کننده است، ما آمار مهاجرت و پناهنده هامون نگران کننده است، و به تبع چون این آمار پشتسری داره بالا میره، ما از این ور نمایشش رو در قالب کودکان کار در خیابانها یا مراکز کاری بیشتر میبینیم. واقعیت امر اینه که در جامعه ما این اتفاق داره میفته، یعنی ما آسیب‌های دیگری رو داریم تجربه میکنیم، فراوانیش داره افزایش پیدا میکنه، خب به تبع اون روی این سایه میندازه و کودکان کار رو هم ما افزایشش رو داریم مشاهده میکنیم.
به نکته خوب اشاره کردین از این که خب دلایل بروز و ظهور یا افزایش این افراد از جنبه اجتماعی خودشون چیه، اما عوامل عام دیگه هم هست که به عنوان مشکلاتی که مطرح ممکن تو بخش‌های مختلف جامعه اثرگذار باشه اما روی این بخش، روی این قشر اثرگذاریش بیشتر. اون هم خود بحث تورم، توزیع نابرابر ثروت و شکاف طبقاتی هست. به هر حال مسئله هستش که داره روز به روز تعداد کودکانی رو که حالا بازمانده از تحصیل هستن تبدیل به کودکان کار خیابان میشن بیشتر میکنه و خب این یه مقداری جای تأمل بیشتر داره. مسئله ای که این قشر آسیب پذیر رو که از جنبه های مختلف و هر حال کمتر مورد حمایت بودن و آسیب پذیر بودن رو بیشتر تحت فشار داره، قرار داده.
خب این که شما میفرمایید کاملا یک چیز مشخصه. وقتی که ما مسئله فقر اقتصادی رو داریم، این فقر اقتصادی باز ریشه پیدا میکنه بر عوامل اجتماعی. این فقر اقتصادی باعث در عامل میشه در فقر آموزشی، عامل میشه در فقر، خدمتتون عرض کنم که همسانسازی فرهنگی. یعنی چی این رو من توضیح بدم. ببینید یک خانواده‌ای که حاشیه نشینه و دچار فقر اقتصادیه نمیتونه در فرهنگ شهرنشینی شهر تهران خودش رو بازآفرینی کنه، چون دسترسی به خیلی از امکانات قابل استفاده شهر تهران ندارد. این اونجایی که شهرداری ها باید روش خیلی تمرکز بکنن و این باعث میشه که یک اختلاف فرهنگی شدید رو ایجاد بکنه و عامل باشه.
بله. همطور در کنارش به حال بحث رشد مهاجرت ها دیگه، ما به دلیل کمبود یا نبود فرصت های شغلی همچنان شاهد این هستیم که شهرهای بزرگ به شهرهای از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ مهاجرت میکنن و همینطور هم شاهد رشد سکونتگاه غیر رسمی هستیم، چون افراد که امکان زندگی در واقع خود شهر رو ندارن با توجه به شرایطی که وجود داره رو میارن به سکونتگاه غیر رسمی، به حاشیه شهر نشینی رو دامن میزنن و بی شمار آسیب هایی که وقتی فرد در واقع از یک جامعه محلی کوچک وارد یک شهر بزرگ پر آسیب شده، شاید قبل از اون هم اصلا آدم آسیب پذیر جزء قشر آسیب پذیر نبوده اما همین مهاجرت او رو جزء گروه آسیب پذیر قرار داده.
خانم کریمی، مسئله کودک کار و این مستاق آسیب اجتماعی، یک آسیب اجتماعی که خیلی عوامل داره. ببینید نبود فرصت‌های شغلی باعث ایجاد مهاجرت می‌شود، اما جنگ در حاشیه شرقی کشور ما هم یک حجم زیادی پناهنده به ایران گسیل می‌کنه. از طرفی خوش‌سالی هم وجود داره، از طرفی عدم توسعه متوازن در کشور ما هم وجود داره.
توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت‌ها.
بله، همه اینها تأثیرگذاره. اصلا وقتی شما می‌بینید بین حالا قبلا 13 تا دستگاه طبق بخشنامه هیئت وزیران سال 1400 و اصلاحیه 1401 این به 19 دستگاه افزایش پیدا می‌کنه، اینقدر عوامل ایجاد کننده و شتاب دهنده در فراوانی کودکان کار زیاده که 19 دستگاه باید درش دخیل باشن و این 19 دستگاه نمیتونن چاره ای ندارن غیر از این که با یک شکلی همدلانه با یکدیگر کار بکنن و بتونن این مسیر رو انشالله هموار کنن و ما به نتیجه برسیم. الان یکی از مشکلات بزرگ ما در حوزه NGO یا سازمان‌های مردم نهاد در خدمت به ساختارهای دولتی اینی که ما واقعا بلا تکلیف میمونیم بین دستورالعمل‌های مختلف، سلایق مختلف، تغییرات مدیریتی خیلی سریع و شدید و خب اینها باعث میشه که واقعا ما تو جریان حرکت خودمون هم باز بمونیم.
عدم همافزایی که متاسفانه اگر وجود میداشت
بله متاسفانه
مشکلات کمتر بود. حالا دوستان وزارت کشور و شهرداری تهران هم در ادامه به بحث ما خواهند پیوست، به صورت تلفنی میزبانشون خواهیم بود، اما الان ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای اشکان تقی‌پور، عضو محترم معتمد شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی که خودشون هم از فعالین سازمان‌های مردم نهاد در این بخش هستن. آقای تقی‌پور خدمت شما سلام می‌کنم، وقت بخیر میگم، به گفتگوی اجتماعی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خداوند جان و خرد منم خدمت شما سلام عرض میکنم. استفاده کردم در همین لحظات کوتاه فرمایش شما عزیزان در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب تقی پور، در شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی تا اونجایی که ما می‌دونیم بخشی در واقع ساماندهی و کمک به تسهیل فعالیت سازمان‌های مردم نهاد هست، اما گذشته از اون جناب علی به عنوان فردی که به هر حال خودتون فعال بخش مردمی هستین در بخش کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی و خب اگر که تا الان شنونده بخشی از بحث ما بودین، از نگاه آسیب‌شناسانه بخواید به موضوع نگاه بکنین، چرا مسئله کودکان کار و خیابان در کشور ما به مرحله ساماندهی نمیرسه؟
ولی یکی از خدمتون عرض بکنم، اولویت بندی بکنم، من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی که کل موارد امور اجتماعی در کشور ما تعدد متولی که حالا به نوع خوبش رو که نگاه بکنیم، شما فرمودید بحث همدلانه کنار همدیگه تو کار کردن، این خب نگرش مثبت به قضیه است. نگرش منفیش رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اینه که موازیکاری پیش میاد، نگاه های متفاوتی که یک جا با همدیگه جمع نمیشه، لزوماً هم هیچ کدوم درست یا هیچ کدوم غلط نیستن، هر کدوم یک نگرش رو از یک زاویه نگریستن به قضیه. بحث کودکان کارم با کار کودک به طور کلی با توجه به وسعتی که پیدا کرده و همونجوری که فرمودید و فرمودن تعدد اتباع ما و عزیزان کودکانی که میان و مهاجر هستن و در هر صورت کودک هستن، دیگه فرقی نمیکنه برای ما که این کودکی که داره میادش از افغانستان داره میاد، ایرانیست و یا از هر جایی دیگه، خدمت باید بهش رسونده بشه و این باید کودکانگی خودش رو انجام بدن در آرامش. این ساماندهی واقعا که عزم بزرگی میخواد، یعنی من کاملا اگر دارم از این ور نقد میکنم، از یک طرف دیگه هم این رو بگم که کار آسونی نیست. اینو من دارم عنوان یک فعال اجتماعی میگم که عموما منتقد نهادهای دولتی یا حاکمیتی هم هستم در مورد خیلی از قضایای اجتماعی و فرآیندهای اجتماعی، ولی کم واقعیتش اینه که من میبینم که سازمان بهزیستی زحمت خودش رو میکشه، سازمان رفاه خدمات اجتماعی شهرداری کار خودش رو سعی میکنه انجام بده، نیروی انتظامی چیزی که بهش ابلاغ میشه رو سعی میکنه کار بکنه، وزارت کشور همینطور، ولی باز هم وقتی ما نگاه میکنیم فرآیند کار کودک رو میبینیم. حالا خیلی از عزیزان میان این فرآیند کار کودک رو میبرنش به شکل باند و مافیا و اینها، من خب خیلی اعتقادی به این قضیه ندارم با توجه به چیزی که چشمم دیده. من فکر میکنم که نه، اینها نانآوران واقعا کوچک خانواده هستن.
جناب تقی‌پور در این مورد بیشتر توضیح بدین، چون پیش از برنامه که من خدمت آقای دکتر صالحی هم مثلا مطرح کردم به عنوان شاید یه باور عامی که حالا خیلی هم مردم در موردش فکر میکنن بهش پرداخته شده، چه تعداد از اینها واقعا تحت گروه های مافیایی فعالیت میکنن؟ آیا تنها اون گروه هایی که دارن مثلا یه کالایی رو عرضه میکنن به نوعی در واقع حاشیه سود فراوانی میشه گفت از عرضه فروششون کالاشون دارن، یا گروهی که مثلا زباله گردی میکنن، اینهایی که ما سر چهار راه میبینیم که حالا یا داره فال میفروشه یا داره شیشه رو پاک میکنه، آیا مثلا اینا رو میتونیم بگیم که واقعا اینا باند نیستن؟ به نظر میاد نباشن خیلی هاشون، چون مگه چه حاشیه سودی میتونه این اتفاق براشون داشته باشه؟
خیلی از اینا حاشیه سود اونچنان که نداره، هیچ وقتی هم میره نگاه میکنه میبینه واقعا جمع‌های خانوادگی،
بله،
همون اطباء هستن، میان اکثرا با هم دیگه فامیل هستن، تو همون سکونتگاه غیر رسمی که شما فرمودید یا تو داخل شهر خودمون تو محله های مختلفی که این تجمع ها وجود داره، همه با هم فامیلن، همه با هم دیگه دوستن و بچه هم دارن کار میکنن. یه بخشش بخش فرهنگیه که میان کار میکنن. حالا ماها چون یه نگاه صفر و یکی داریم، یک نگاه ایدئالگرایانه داریم اصولا نسبت به قضایا، یا همون سفید و سیاه نگاه کردن، فکر کنیم ساماندهی یعنی اینکه آقا دیگه کودک کاری وجود نداشته باشه و قضایا حل شد. خب نه، این یک واقعیت روی زمینه که وجود داره. حالا من آمار رو نگاه میکردم، بحث این بودش که به شکل نسبتا رسمی 70,000 کودک کار غیر رسمی، یعنی 1,000,000 نفر کودک کار دارن، از اینکه 80%شون اتباع هستن. البته تو جهان باز داداشم نگاه میکردم از منابع مختلف، چیزی نزدیک به مثلا 160,000,000 نفر گفتن کودک کار وجود داره که داره کار انجام میده. اینی که این چقدر حاشیه سود داره که اینها بیان تبدیل به باند و مافیا بشن. بحث زباله گردی یک بحث جداست. بله، سود بحث زباله گردی، بحث این که اگر قضیه این بحث پسماند و بحث زباله ها و اینها مکانیزه بشه، خیلی از این مشکلات حل میشه. یک بحثی که همیشه در شهرداری مطرح بوده، در دولت‌ها مطرح بوده، امیدواریم که این به یک نتیجه برسه که ما این شرایط رو در حقیقت نداشته باشیم. اونجا شاید سودی برات قائل بشیم، ولی اون یک بخش کوچکی از این موزل گنده‌ای که وجود بزرگی که وجود داره. وقتی حرف از کودک کار میشه، اولین چیزی که به ذهن هممون میرسه این ذهنیت بچه یه که داره خب شیشه رو تمیز میکنه. من دارم میگم تازه اون بهترین نوعیه که ما داریم میبینیم، بخاطر اینکه اون در عمومه، در جو عمومی داره کار میکنه،
در مرز دیده. بله، کودکان کاری که آقای تقی‌پور در کارگاه های زیرزمینی فعالیت میکنن،
ما که به اونها دسترسی آنچنانی نداریم، چه کار میتونیم بکنیم؟ ما صرفا میتونیم با مراکزی که داریم، مراکز پویا شهری که وجود داره، انجوهایی که میان اون مراکز رو میگیرن، همکاری بین نهادی مثلا شهرداری و سازمان بهزیستی و دخیل کردن انجوها فعالان حقوق کودک به این قضایا، بیایم این آموزشه رو بدیم، از میزان کار کودک کم بکنیم، خانواده رو توانمند بکنیم که کاهش آسیب رو صرفا داشته باشیم. خب با موزلاتی هم درگیریم که بقیه کشورهای دنیا شاید کمتر از ما درگیر باشن. خب یک دفعه این اتفاقات میاد در شرق کشور ما، همونطوری که فرمودن میوفته، ما یک مهاجرت عظیمی داریم به داخل کشور که خودمون رو مسئول میدونیم در قبال این بچه‌ها، مسئول میدونیم، دارن کار میکنن، خب دارن ناناوری میکنن. اگر ما کار رو از این بچه بگیریم، ناناوری اون خانواده هم قطع میشه. ولی از اون طرف باید بیام اینا رو توانمند بکنیم. یک شب هم که توانمند نمیشن، این توانمندسازی همه امور اجتماعی بعدی زمان بره، وقت میبره برای اینکه این کارها انجام بشه. به خاطر همین معادله یک مقدار معادله پیچیده ای میشه، که تو این معادله پیچیده صبر چیز مهمیه، ولی صبر کردن هم مستلزم این نیستش که کاری انجام ندهیم.
یعنی متأسفانه معمولا این اتفاق میفته. جناب تقی‌پور، حالا اجازه بدید نظر جناب سالاری هم بشنویم در این خصوص. به هر حال ایشون فکر می‌کنم مثل شما، چون در این حوزه فعالیت کردن، هم انتقاداتی رو به مجموعه عمل کرده بخش‌های دولتی دارن و هم انتظاراتی رو دارن به عنوان بخش غیر دولتی از یه بخش همکار. البته
ببخشید من اینو خدمتتون عرض بکنم، من نسبت به نهادهای ان جی او ها و نهادهای متشکل‌های مردمی هم در این مورد کلی انتقاد دارم. اما ما هم با هم دیگه نتونستیم هیچ وقت به یک اجماع دست جمعی کامل برسیم که بتونیم یک بخشی از قضیه رو حداقل خیلی خوب حل بکنیم. این مشکل یک موزلی است که همه رو در بر گرفته.
مشکل دو چندان شد. بذار نظر آقای سالاری رو بشنویم. آقای تقی‌پور بعد در خدمت شما هستیم.
عرض سلام دارم آقای تقی‌پور عزیز، ان شاء الله زودتر به زودی زود ببینمتون. عرض کنم به خدمت شما که نظر من اینه، ببینید ما باید دو بخش بکنیم. ما مسئله کودکان کار رو از دهه 80 بهش وارد میشیم و خیلی جدیت پیدا میکنه در کشور ما. ما سال 84 یه آیین‌نامه هیئت وزیران داریم و هیچ تا سال 98. سال 98 برای اولین بار در کشور ما طی این دورانی که ما دیگه وارد جامعه مدرن میشیم، قانون داریم، اولین بار یک قانون خیلی خوبی توی مجلس شورای اسلامی مصوب میشه برای حوزه کودکان کار. به استناد این قانون یک جلسه هیئت وزیرانی وجود داره در سال 1400 که اون دستورالعمل اجرایی اون قانونه که بخش‌های مختلف باید چه بکنن، که در سال 1401 هم این بازنگری میشه. ببینید، اولا ما توی این حوزه جوونیم، واقعیت رو بپذیریم، به لحاظ ساختاری و نهادهای مدنیمون برای اجرای این کار خیلی جوونه، تازه قانونش 3 ساله که تصویب شده. انجوهای ما از قوانینمون جلوترن. انجوها به علت اینکه سبکتر عمل میکنن، سریعتر عمل میکنن، درگیر بوروکراسی اداری نیستن، خیلی جلوتر از بخشهای دولتی و نهادهای شبه دولتی دارن کار میکنن. این هم یک واقعیتیه که در کف میدان وجود دارد. اما بخش‌های دولتی یه ذره به نظر من آن چیزی که الان وجود دارد این است که یک نفر میخواد بگه که آقا من متولی، بهزیستی میگه من متولی، فلان نهاد میگه، در صورتی که توی بخشنامه هیئت وزیران سال 1400 متولی امر سازمان بهزیستیه و مشخص میشود. توی تبصره 2 ماده 6 این دستورالعمل هم باز به سازمان بهزیستی تکلیف میدن که آقا مشخص کن برای هماهنگی با شما دستگاه ها باید چی کار بکنن تا شما بتونید به نتیجه ام برسید. من میدونم که تبصر دو ماده 6 نوشته شده، اما نمیدونم که رفت شورای اجتماعی کشور برای تصویب یا نه، و هنوز تو و میدونم که تو شورای اجتماعی کشور هنوز مصوب نشده. پس ما به لحاظ نهادها این به هم ریختگی، این عدم هماهنگی رو داریم تا انشالله تعالی یه ذره سرعت بدن، یه ذره شتاب بدن به این قضیه. من واقعا از ریاست سازمان بهزیستی کشور خواهش میکنم که اصلا یکی از ضرورت هاست، یکی از اون پنج ابر مسئله اجتماعی که در فرامین حضرت آقا بیان میشه، مسئله کودکان کار. خانم کریمی، وقتی که مسئله کودکان کار رو ما با چالش جمعیت کنار هم ببینیم، بحران بزرگ مشخص میشه. من خدمت شما گفتم ما به لحاظ آماری نسبت به کشورهای دیگر در دنیا، حتی کشورهای اروپایی، حتی آمریکای شمالی، ما وضعیتمون به لحاظ کودکان کار سبزه. آمار 23 در 10,000ه،
به شرطی که بتونیم سبز نگهش داریم.
به شرط اینکه بعد ما بحران جمعیت داریم. ما ببینید سرکار خانوم، یکی از این بحران‌های جمعیتی رو من خدمت شما بگم، اهمیت کودکان کار رو در این منظر ببینید. ما یک مفهومی داریم به نام پنجره جمعیتی. پنجره جمعیتی اکثریت افراد جامعه هستن که در سن بین 15 تا 60 سال قرار دارن، و این پنجره جمعیتی اون جاییه که کشور میتونه وارد توسعه یافتگی کامل بشود. از پنجره جمعیتی کشور ما که فقط 40 سال وقت داره، 18 سالش گذشته. حالا شما ببینید، ما 18 سال رو از دست دادیم، 22 سال دیگه وقت داریم، بحران جمعیت داریم. از یه طرف دیگه کودک و نوجوان ما الان درگیر مسئله کاره، و این عدم آموزش و مهارت آموزی کامل برای جامعه مدرن ما رو داریم، ما فرصت شو از دست میدیم. ببینید بحران اینجا ایجاد میشه. من درخواستم از همه نهادهای دولتی اینه که سرعت بدن، داره دیر میشه.
متقابلا ما هم از شما انتظار داریم جناب تقریبا. البته ما شما رو فعال بخش غیر دولتی میشناسیم و میدونیم، اما به عنوان عضو معتمد شورای مرکزی مشارکت های مردمی، انتظار این هست که در تسهیل فعالیت سازمان های مردم نهاد در گرفتن مجوز هم ان شاء الله حوزه مشارکت های مردمی ساز وزارت کشور بتونه مقداری فعالتر عمل بکنه، با تسهیل بیشتری بتونه حمایت های عزیزان رو جلب بکنه. گزارشی رو میشنویم، برمیگردیم، همچنان همراه شما هستیم.
به دولت همه چیزا رو چیز کنن، ارزون کنن، همه خسته شدن از این کارا. موقعاً رو که در و همه 13 تومن بوده شده الان 70 تومن، پولم نمیشه.
این روزها پشت هر چراغ قرمزی میتوانید ببینید. با اینکه بیش از 100 سال از تصویب ممنوعیت کار کودکان در جهان می‌گذرد، اما اینجا این روزها اسمشان کودک کار است. این یعنی کودکانی که باید کار کنند. در حال حاضر با توجه به مشکلات اقتصادی فراوانی که وجود دارد، کودکانی که برای کار در خیابان‌ها رها می‌شوند تعدادشان رو به افزایش است. به طور میانگین اگر هر کودک روزی 500,000 تومان درآمد داشته باشد، با احتساب تعداد زیاد کودکان، سهم قابل توجهی نصیب کسانی می شود که با بهره کشی از این کودکان حتی برایشان غذا و لباس مناسبی تهیه نمی کنند، و این همان دلیلی است که کار کردن جزی از سرنوشتشان شده و هرگز به مدرسه و زندگی عادی بر نمی گردند.
ببین من پول نمی دم چون می دونم اینا، اون چیزی که می دونم اینا باندی عمل می شن و پول اصلی می ده دست دیگران، و فقط هم تأسف می کنم به خاطر بحث قانون کشور. تا اونجایی که میدونم اختلاف بین دستگاه هستش.
برای اینکه بچه کار نکنه، بچه نیاز داره که بی نیاز باشه. چه کار بکنه؟ گریزی جز کار نداره. آیا ما بدیلی یا گزینی یا راه دیگه ای داریم که پیشری کودک بذاریم که تو کار نکن؟ پس نداریم. خب وقتی که نداریم، صد تا از این قوانین هم که بذاریم عملا علاج درد نیست. و حتی میخوام بگم که این قوانین، نه اینکه این قوانین رو بخوام بی ارزش بشمارم، ولی این قوانین به دلیلی که زیرساختای لازم رو پیش بینی نکرده، حتی خودش عامل استثمار مضاعف از بچه‌ها هم میشه.
مطلب کسی میاد دنبال این برای تو خونه
اسنپ میگیره، میای فکر کو 80 تومن اونجا میای تا اینجا 80 تا اینجا میرید تا اونجا کلا 200 تومن کار میکنم.
در طول روز تومن کار میکنم 80 تومنش
بعد این آمان خوب باشه پنج شنبه اینا باشه بیشتر کنم.
اینجا بیشتر به تو فکر کنم
پنج شنبه جمعه 300-305 کار مونه، ولی خب روزه عادی 200.
بعضی هاشان آنقدر کوچک هستند که قدشان به پنجره خودروها نمیرسد و حتی ممکن است در شلوغی و ترافیک خیابانها با خودروها برخورد کنند و کشته شوند. حالا نسل جدیدی از کودکان کار در حال بروزند، کودکانی که خشمگینتر و طلبکارتر شدند، کودکانی که خود قربانی خشونتند.
پول برد نمیدن ناراحت.
آره زحمت میکشی شیشه رو پاک کنی بعد دشتم نمیدن.